بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بیانات گذشته ما اهمیت زیارت قبر رسول خدا را به روشنی ثابت کرد. 14 قبر است که مسلمانان چه قبل از حج و چه بعد از حج به زیارت قبر پیغمبر اکرم مشرف می شوند. و این سیله 14 قرن بهترین دلیل بر استحباب این مسئله است. حتی کاروانهایی که از مغرب میآیند یا از نقاط دیگر گاهی راه دور را انتخاب میکنند که به زیارت قبر پیغمبر اکرم مشرف بشوند. حدیثی را مرحوم صدوق از امیر مؤمنان در باره زیارت قبر پیامبر نقل میکند که واقعا اتقان حدیث بهترین گواه بر صدور این حدیث از مولای بیان است. امیر مؤمنان می فرماید: اتمو به رسول الله حجکم اذا خرجتم الى بیت الله. هر موقع به زیارت خانه خدا رفتید این عمل را تکمیل کنید با زیارت قبر پیغمبر اکرم. در حقیقت حج تمامه، اما ثواب کاملتر بستگی دارد که انسان قبر پیغمبر اکرم را هم زیارت کند. گاهی افراد ناوارد فکر میکنند که اگر مثلا زیارت قبر رسول خدا را نکرد حجش ناقص است و غیر مقبول یا صحیح نیست. نه، حج قبول است و صحیح، اما اون حج اکمل که در حقیقت ثواب بیشتر و در پیشگاه الهی مقام برتر داشته باشد، در کنار زیارت بیت خدا، بیت پیامبر، خانه پیامبر و قبر او را هم زیارت کند. می‌فرماید: و اتمو به رسول الله حجکم اذا خرجتم الى بیت الله فان ترکه جفا. واقعا انسان به خانه خدا برود، به زیارت خانه خدا برود، اما از رسول الله که همه چیز را از او داریم به زیارت او درود جفا بر او کرده. و بذالک امرتم، شما به همین مأمورید که علاوه بر زیارت خانه خدا به زیارت پیامبر هم بروید. و اتموا بالقبور التي الزمكم الله زیارتها و حقها. نشانها پیغمبر اکرم، قبوری که مأمور به زیارت اونها که ان شاء الله در آینده تفصیلا در این باره سخن خواهیم گفت که قبوری که بر مسلمانان لازم است اونها را زیارت کنند، اون هم لزوم استحبابی مؤکد تا حقی را که پیغمبر برگردن ما دارد یک دهم اون را ناچیز اون را ادا. دیروز عرض کردیم که همه مسلمانان زیارت قبر پیامبر را مستحب می‌دانند، الا یه نفر گفته مستحب هست اما سفر برای زیارت او حرام است. که انه می‌خواد بگه بر اینکه اگر کسی انسان در مدینه باشد، اگر کسی در مدینه باشد مانع ندارد برود زیارت قبر پیامبر، در مسجد به پیامبر سلام کنه. اما اگر بخواهد از ایران و عراق، افغانستان، از شام و غیر شام، یمن شد رحال کند برای زیارت قبر پیغمبر، این جایز نیست. چرا؟ یک نفر گفته، ابن تیمیه، اونقدر ردود بر این نوشتن که من نمیتونم بشمارم، صدها رد و اکثر هم علما و دانشمندان اهل سنت نوشتند. کمترینش مال شیعه هست، اکثرش مال اونهاست. بهترین رد معاصر او به نام سبکی نوشته که کتابهای ارزشمندی است، شفاء الثقات. جناب ابن کی میگه و به دنبال اون محمد ابن عبدالوهاب میگن چون ابو هریره از پیغمبر اکرم نقل روایت کرده که اون پیامبر فرمود لا تشد الرحال الا الى ثلاثه، در تعبیر دیگر دارد لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هازا و مسجد الحرام و مسجد الاقصا. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، هرگز بار سفر بستن جایز نیست مگر به سه مسجد، یکی مسجد من که مسجد پیغمبر باشد مسجد النبی، دیگری هم مسجد الحرام است، سومی هم مسجد اقصا که ان شاء الله به همین زودی از لوس صهیونیست ان شاء الله پاک می شود و آغوش مسلمانان برمی گردد. میگن پیامبر میفرماید لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، فقط به سه مسجد انسان میتوند شد رحال کند، غیر این سه مسجد نباید شد رحال کند. شد رحال به زیارت قبر پیغمبر اکرم داخل در مستثنا منه لا تشد الرحال. من واقعا تعجب میکنم از ابن تیمیه و بعد از ایشون جناب محمد ابن عبدالوهاب و کسانی که الان در مدینه هستند و با این حدیث استدلال میکنند. گاهی اگر در برخی از خیابانهای مکه و دور است ببینی همین حدیث را تابلو کرده که مردم به زیارت قبر، مثلا مردم به زیارت غار حرا نروند یا به زیارت غار ثور نروند. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هازا و مسجد الحرام و المسجد الاقصا. اصلا این روایت دلالت نداره و من تعجب میکنم که این افراد چگونه با این حدیث استدلال میکنن. آقایانی که کم و بیش در ادبیات عرب واردن هر جمله استثنایی مستثنا منه دارد. مثلا میگیم جا القوم، این مستثنا منه، الا زیدن، این مستثنا است. ما باید ببینیم که مستثنا منه چیه، استثنا چیه. استثنا روشنه، الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هازا و مسجد الحرام، یکی هم و مسجد الاقصا. سه تا استثنا شده. مستثنا منه را باید ببینیم چیه. مستثنا منه در اینجا مذکور نیست و به اصطلاح ادبا استثناء مفرغ است. ما باید مستثنا منه را در تقدیر بگیریم. دو احتمال دارد. یک، بگیم لا تشد الرحال الى مکان من الامکن الا الى ثلاثه مساجد. لا تشد الرحال الى مکان من الامکن، به هیچ جا نباید شد رحال کرد و بار سفر بست مگر به سه مسجد. این یه احتمال. احتمال دوم بگیم نه، مستثنا من مسجده، لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا الى ثلاثه. اولی ضرورتا باطل. اگر بگیم به هیچ مکانی نباید ما بار سفر ببندیم، معنایش این است که تمام سفرهای مسلمانان برای تجارت، برای تحصیل، برای گردش، برای مسائل دیگر حرام باشه. فقط هر مسلمان باید در خانه خود، در مسجد خود، در منزل خود بنشیند، حرکت نکنه. آیا می شود اینو گفت؟ در حالی که قرآن دستور می دهد فسیحوا فی الارض، حرکت کنید در زمین ببینید چه خبر است. سری ارحام سفرش مستحب است گاهی واجب، تحصیل علم سفرش مستحب یا واجب، سفر برای تجارت واجب یا مستحب. پس نمیتونیم اولی بگیم لا تشد الرحال الى مکان من الامکن الا الى ثلاثه، معنایش این است که هیچ مسلمانی نباید از خانه و لانه و کاشانه خود، از شهر خود حرکت کنه. به این غلطه. ما باید سفر کنیم برای تحصیل علم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. باید بریم برای سفر، سفر برای جهاد، سفر برای تجارت، سفر برای سری ارهاق. پس اینا چی هست؟ پس معلوم می شود مستثنامین مکان نیست که هیچ جایی نروید الا این سه مسجد. مستثنامین همون دومیه، لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد الا این سه. هیچ مسجدی را نباید ما شد رحال کنیم برای زیارتش مگر این سه مسجد. چرا؟ چون شد رحال برای زیارت یک مسجد لغوه. شما فرض کنید میخواد در مسجد جامع قم نماز بخوانی، سفر کنید برید در مسجد جامع عراق، این سفر لغوه. چرا؟ همون ثوابی که در مسجد جامع عراق به شما میدهند در قم هم هست. فرض کنید میخوام در مسجد محله نماز بخوانم، برم در محله دیگر، این غلطه، این سفر سفر لغوه. نه اینکه حرام است، بیجاست، چون اون اثری که در مسجدی که میخواهید سفر کنید و درک کنید در شهر خودتون هست. اما این سه مسجد مقام عظیمی دارد، ثواب بیشتری دارد، در هیچ جای جهان نظیر اینها نیست. یکی مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصا، از نظر روایات ما یکی هم مسجد الکوفه هست که مقام عظیمی دارد. سفر برای اینها اشکالی ندارد. چرا؟ چون در غیر این چهار مورد پیدا نمی شوند، ما تا بریم پیدا کنیم. بنابراین این حدیث اگر حدیث صحیحی باشد فقط میگد نباید برای زیارت مسجدی، فقط مسجدی سفر کنی مگر برای این سه مسجد. چرا؟ چون اون اثری را که شما در سایه سفر به دست بیارید در شهر خودتون هست، در روستای خودتون هست، در منطقه خودتون هست. چه ارتباطی دارد که ما بگیم سفر مطلقا حرام است؟ حتی سفر برای زیارت پیغمبر اکرم اصلا سفر زیارتی مطرح نیست، سفر به مسجد مطرح است. فقط برای زیارت هیچ مسجدی نروید الا این سه یا الا این چهار. مسجدی نروید الا این چهار. اصلا سفر برای زیارت قبل پیغمبر نداخل در مستثنا منه، نداخل در مستثناست. علاوه بر این حدیث به شیوه های دیگر هم نقل شده که استثناء درش نیست. فقط میگد به این سه مسجد شما سفر کنید، الا هم نداره. البته من بخواهم نسخه های مختلف این مسئله را، این حدیث را عرض کنم، به طول میگنجامد. اون چی که عرض میکنم ادبا در میان شما هست، فضلا هست، آقایون هست، بنگرید ادبیات عرب هست، مستثنا داریم، مستثنامین داریم. ببینید مستثنامین در این حدیث مسجد است یا مکانه. اگر مکان باشد غلطه، معنیش این است که اسلام دستور داده اصلا سفر نکنیم و این خلاف قرآن است و خلاف تواتر و خلاف ضرورت. بنابراین مسجد مطرح است که نروید الا این سه مسجد. سفر برای زیارت قبر پیامبر، شهدای احد، شهدای بعد یا زیارت ائمه اهل بیت اصلا در این حدیث نه در اول و در آخر مطرح نیست. آیا شایسته نیست عالمانی که در مکه و مدینه هستند و هم العرب الاخاه، عرب خالص هستید، مردم باید به تبادر شما مراجعه کنند، این حدیث را در کنار فرض کنید راه غار ثور بنویسید، یا در کنار غار حرا بنویسید، یا در جاهای دیگر، در حالی که اینجا فقط مسجد مطرح است، چه برویم چه نرویم، غیر مسجد اصلا مطرح نیست، لا نفیان و لا اثبات. از این مسئله بگذریم. تازه خود این حدیث محل بحثه.
فعلا من با راوی این حدیث جناب ابو هریره بحثی ندارم. من در باره ابو هریره و احادیث ابو هریره صحیح و غیر صحیحش بحث دارم در کتاب الحدیث النبوی بین الروایت و درایه، آیون بنگرید. با کمال بیطرفی در باره ابو هریره بحث کردم، روایات صحیح ایشون را آوردم، روایاتی که قابل خدشه است و قابل رد آوردم. همین حدیث معلوم نیست که از پیغمبر اکرم صادر شده. تازه اگر هم ابو هریره راستگو باشد اشتباه در نقل بوده. ممکنه حتی ابو هریره نگفته، ما قبل ابو هریره به ابو هریره نسبت داده. ولی چون در صحاح هست آقایان حاضر نیستن صحیح خدشه بردارد. میگن صحیحین خدشه بردار نیست، چکش بردار نیست. پس این حدیث مخالف است با اون حدیثی که صحیحین نقل میکنن. پیغمبر اکرم در هر هفته روزهای شنبه از مدینه شدرحال میکرد میرفت. کجا؟ مسجد قبا که دو فرسخه مدینه بود. الان چسبیده به مدینه است، ولی در اون زمان بین مدینه و بین قبا 12 کیلومتر فاصله بود. پیغمبر شب درهار میکرد میرفت در مسجد قبا، 2 رکعت نماز میخوند و برمیگرد. اگر واقعا سفر برای هیچ مسجدی جایز نیست الا این سه، پس این حدیث چی است که پیغمبر اکرم در صحیحین شما هست، در صحیحین ما هست؟ صحیحین برا همه متعلقه. ما میبینیم که در اونجا رسول خدا سلام الله علیه و علی آله روزهای شنبه میرود در مسجد قبا، 2 رکعت نماز میخواند و برمیگردد. میگن ما این را استثناء میزنیم. خب استثناء زدی در حقیقت اون جمله هیمنه خودش را از دست میدهد. علاقمندانی که رسول خدا را بشناسند به زیارت قبر او میشتابند و بدانند بر اینکه اگر زیارت قبر او را نکنند جفا کردند. رسول گرامی کرارن گفت هر کسی حج کند مرا زیارت نکند فقط جفا نیست. این روایت را 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر نقل نکردند. مرحوم علامه امینه این حدیث را از 40 دانشمند سنی نقل کرده. و اگر دانشمندان شیعی را اضافه کنیم از تواتر برود بالا. مقام نبی را باید شناخت. در کنار قبر پیغمبر اکرم با ادب نشست، با ادب سخن گفت. خوشبختانه الان این آیه در کنار ذریح پیغمبر اکرم نوشته است بالا. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. مبادا بلند کر در محضر پیغمبر اکرم سخن بگویید. هارون الرشید در کنار ذریح پیغمبر، در کنار قبه پیغمبر بلند صحبت میکرد. مالک که فقیه اون زمان است گفت که خلیفه عزیز در کنار قبر پیغمبر بلند سخن نگو. گفت چرا؟ فرمود اما سمعت قول الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. نباید با در کنار قبر پیغمبر و حضور پیغمبر اکرم بلند سخن بگویید. لابد خواهند گفت این مربوط است به اون زمانی که پیغمبر حج بود. الان که پیغمبر حج نیست. البته پیامبر حیات مادی ندارد، اما حیات برزخی دارد. کرارن می‌فرماید صلوا علی فان صلواتکم تصل الی، بر من درود بفرستید درود شما به من میرسد. در واینده یه بحثی خواهم داشت به نام حیات برزخی. فکر نکنیم که مرگ پایان زندگی است. اینها افراد ما بگن که فکر میکنن مرگ پایان زندگی است. نه، مرگ پایان زندگی نیست. مرگ در حقیقت خروج از یک دهلیز است به دهلیز دیگر، خروج از یک خانه است به خانه دیگر، خروج از یک مقامی است به مقام دیگر، شهدا احیا ان عند الله، آیا پیغمبر شهدا احیا نیست؟ هممون بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. نه تنها شهدا مسلمانان احیا ان، بعد از مرگشون پیغمبر میفرماید السلام علیکم دار قوم مؤمنین. بنابراین ما باید به زیارت قبر پیغمبر اکرم و جگرگوشه های او برویم و عرض ادب کنیم و این آثار رو حفظ کنیم و این آثار برای ما بمانه. حتی هارون الرشید گفت میخوام دعا کنم مالک رو به قبله بگستم یا رو به قبر پیغمبر اکرم. مالو گفت نه، چرا رو به قبله؟ رو به قبر پیغمبر اکرم بیست، این شفیع توست و شفیع جدش آدم است. آدم به وسیله توسل به پیغمبر اکرم نجات یافته. اینها مقامات انبیا و اولیاست. شما اگر واقعا آیاتی که در باره شأن پیغمبر اکرم نازل شده در یه جا جمع کنید، عظمت پیغمبر اکرم تجلی می کند. علم پیغمبر اکرم علم زیادی است. و علمک ما لم تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. مراد از فضل الله علم، و علمک ما لم تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. علم انبیا و اولیا و بالاخص علم پیامبر عظیم می شمارد. جایی که خدا علم یک انسانی را علم عظیم بشمارد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قرآن مجید می فرماید و ما کان الله معذبهم و انت فیهم. ای مردم آگاه باشید، تا پیامبر در میان شما هست عذاب فرود نمی آید. که ان وجود پیغمبر اکرم یک نوع سفریست میان ما و عذاب الهی. و ما کان الله معذبهم و هم مستغفرون. دو چیز سبب رفع بلا و عذاب می شود، یک استغفار است، دیگری وجود نبی. بنابراین با این عظمت و با این شأن نباید قبر پیغمبر اکرم را ترک کنیم و سفر را ترک کنیم و که اینها را به دست فراموشی بسپاریم و بعدا ندونیم چه کار است و چه کار نیست. بحث ما در باره زیارت به آخر رسید. البته شما باید زیارت قبر امیر و مؤمنان، زیارت قبر سید الشهدا و سایر ائمه را بر اینها عهد کنیم. روایاتی که ما داریم از امیر مؤمنان و از امام صادق و از امام باقر، همه اینها در یک جا برای ما مطرح است. ولی چون بحث من بحث عمومیه، میخوام همه طوائف اسلامی را روشن کنم که این مکتب وهابیت مکتب علمی نیست، مکتب فکری نیست، نه قرآنی است و نه سنتی. ولذا جامعتر بحث میکنم، و الا اگر برای گروه شیعیان سخن می گفتم روایاتی که در فضیلت زیارت سید الشهدا عرض می کردم، ببینید چه موضوع است و چه آثار. تا اینجا ما سه مسئله را بحث کردیم. یک، شرک در توحید کلیدی بود. دو، مسئله بدعت کلیدی بود. سوم، مسئله زیارت، زیارت قبور مسلمانان، شهدا، علما، پیغمبر اکرم. حتی زیارت زنان را هم بحث کردیم که زیارت زنان مانعی ندارد. بعدن رسیدیم سفر به زیارت، اون هم از نظر آیات قرآنی مشکلی نیست. و این حدیث ابی هریره اصلا ارتباط به این مسئله نداره. بحث بعدی که باید ما مطرح کنیم که اون هم از بحث های جالبی است که امروز هم بیشتر مطرح است، مسئله عرض کنم بزرگ داشته قبور پاکانه، نه زیارت، بزرگ داشته قبور پاکان، یعنی کسانی که انسانهای والایی بودند از میان اونها رفتن، قبر اینها را حفظ کنیم یا قبرشون به صورت یک گنبدی، به صورت خانه ای، یا به صورت ساده، حفظ این آثار و این قبور. آیا حفظ این قبور، قبر پیغمبر، قبر فاطمه، قبر انبیاء دیگر، قبرشون رو حفظ کنیم، آیا این مسئله توحید است یا مسئله شرک؟ آیا این مسئله بدعت است یا سنت؟ عرض کردم اگر اون دو مسئله را به دقت حفظ کنیم، همه مسائل آینده ما حل خواهد شد و ما خواهیم دید که حفظ این قبور یکی از وظایف اسلامی ماست. وظایف اسلامی ایجاب میکند که قبور گذشتگان را حفظ کنیم. عرض کردم زیارت تمام شد، فقط قبر را حفظ کنیم، اصالت ها را حفظ کنیم. اگر این اصالت ها را حفظ نکنیم، در آینده خسارتی متوجه ما خواهد شد که هرگز قابل جبران نیست. ما باید آنچه که از گذشتگان، حتی انبیاء سلف، ابراهیم خلیل و همچنین انبیاء بنی اسرائیل، همچنین شهدا و پیغمبر اکرم، قبور اینها را حفظ کنیم و اینها اصالت ها را نشون بدهیم. خیال نکنیم بر اینکه اسلام یه بوته ایست که الان از دل زمین در اومده. ببینن این اسلام ریشه های عمیقی در اعماق تاریخ اسلام بشریت دارد و این آثار، آثار اصالت هاست. یعنی اگر بخواهیم آیندگان را نسبت به اسلام معتقد کنیم، اینها خیال نکنن که افسانه است، حتما باید این آثار حفظ بشود. اما متاسفانه برخی از این آثار محو شده، بحر دیگر الان موجوده و اونها هم در آستانه محو شدن. انشاءالله در بحث دیگر حفظ اصالت ها را مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.